سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. یک شنبه اول ماه اکتبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. خب توصیه معروف ما در شروع برنامه این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالهاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارن برای بررسی دقیقتر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیمتون میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از این که دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم که هر کجا که هستن سلامت باشن. ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب سراپا گوش هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی روزهای گذشته قرار بدین.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته هفته ویزاهای مهارتی بود. اولا هم از نظر تعداد ویزاهای 189، 190 و 491 خب دیدیم چندین مورد هم مجموعه ما داشتن و مسلماً بقیه مجموعه بقیه شرکت‌ها داشتن. می‌بینیم که اداره مهاجرت روی قولش هست و هر سه نوع ویزای مهارتی رو الان داره خوب بررسی می‌کنه، خوب پروسس می‌کنه. بعضی از ویزاهای 190 491 شاید مدت زمان بررسی خیلی کوتاه‌تری داشته باشن، در حد 5 ماه هم ما داشتیم، 6 ماه هم داشتیم، برخی هم حالا مال 2 سال پیش بودن یا غیره. واقعا منطق خاصی نداره. یه سری رشته ها هستن که تو اولویت هستن، رشته های هلت و ایژوکیشن که معلومه اونها وضعیتشون و زود بررسی میکنه داره مهاجرت، ولی ما بقیه رشته ها نلزومن ترتیب خاصی نداره. ولی به هر حال خیلی خوب هفته پیش دیدیم که بررسی ویزاها صورت گرفت و ویزاهای زیادی داشتیم توی این سه تا کاتگوری. در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی هم اتفاقات خوبی افتاد، من جمله اینکه ساوت استرالیا اومد و حالا اسپانسرشیپ ایالتی رو باز کرد. حالا ساوت استرالیا همه ایالت‌ها به دلیل ظرفیت کمی که فعلا دارن میان و محدود میکنن رشته هایی رو، متقاضیانی رو که میتونن اقدام بکنن. ساوت استرالیا هم اومده و گفته که حالا بیشتر توی زمینه ترید و کانستراکشن یا دیفنس یا هلت یا ایژوکیشن یا کل فیزیکال ساینس ها و یا سوشال ورکر ها، ولفیر ها، این ها اولویت این ایالت هستن و حتی یه کتگوری به اسم های اسکیل هم تعریف کرده که بیشتر مربوط به دیجیتال تکنولوژی هست و گفته که فعلا توی این زمینه ها از متقاضیان حتی شامل آفشور الان ای او آی میتونن بذارن، رشته های اسکیل که میتونن علاوه بر ای او آی آر او آی هم بذارن. بنابراین بد نیست که لیست مشاغل این ایالت رو چک بکنین، باید برای اون اکیپیشنی که میخواین سرچ بکنین یه قسمتی داره و بعد مینویسه که زیر اون قسمت مینویسه که این اکیپیشن شامل چه ویزاهایی هست، که آیا آفشور شاملش هست، چه شرایطی داره، 190 میگیرن یا فقط 491 میگیرن. رشته با رشته متفاوته که پیشنهاد میکنم برای رشته خودتون سرچ بکنید که اگر واجه شرایطین این فرصت رو از دست ندین. نیو ساوت ویلز هم پشتبند این ایالت حالا قبلا گفته بود که باز کرده، دیگه اومد دقیق‌تر شرایط اسپانسرشیپش رو مشخص کرد. اون هم مثل ساوت استرالیا اومده میگه که من فقط از فعلا اولویت با زیرگروه های هلت ایژوکیشن و آی تی، انفراستراکچر و اگریکالچر هست. خب حالا خود این مثلا اینفراستراکچر تعیین نکرده که دقیقاً چه اکیوپیشن هایی زیرش میشه، ولی خب میشه حد زد اصولاً چه رشته های زیر مجموعه هر کدوم از این گروه هایی هستن که این ایالت قصد اسپانسرشیپش رو داره. بنابراین اگر هم واجه شرایط برای این زیر گروه های این ایالت هستین، حتما اقدام بکنین، حتما باید ذکر بکنین کدوم در ایوهایتون که 190 میخواین یا 491، و حتما هم فقط و فقط نیو ساوت ویلز رو باید انتخاب بکنین تو هر ایوهایتون، و احتمالا میخواد که از هفته آینده شروع بکنه اولین راند امسال خودش رو برگزار بکنه. نکته دیگه ای که این ایالت مشخص کرده اینه که زمان سابمیشن دیت ای او آی مهم نیست. بنابراین اگر از قبل هم یه ای او آی دارین فرقی نمی کنه، میتونین اونو استفاده بکنین، و لزومن ای او آی های قبلی زودتر از ای او آی که جدید سابمیت شده دعوتنامه نمیگیرن، همونطور که خود این ایالت هم گفته. فاکتورهای زیادی رو در نظر میگیرن، امتیاز شخص، وضعیت زبان شخص، اینکه چه زبانی داره، تحصیلات، سابقه کار. بنابراین میتونه که خیلی متفاوت باشه کیس با کیس. ولی به هر حال اینم خبر خوبی بود که نیو ساوت ویلز اعلام کرد و این هم متقاضی میگیره. هفته گذشته اولین راند 25 سپتامبر اولین راند ویکتوریا هم برگزار شد که چند تا رشته های، حالا مثلا رشته هایی که مجموعه ما دعوت نامه گرفتن، دیولوپر پروگرامر بوده برای 90 امتیاز برای 491، الکتریکال انجینیر بوده برای 85 490، سافر انجینیرینگ آنشور بوده 90 امتیاز برای 190، بعد الکترونیک انجینیر بود آفشور داشتیم اگر شما نکنم با 85 امتیاز، مکانیکال انجینیر 90 امتیاز برای 190 آنشور داشتیم، سرویر داشتیم، تعداد بالایی سرویر داشتیم خوشبختانه هفته گذشته برای 190 ویکتوریا، آفشور هم بودن با 85 امتیاز تا اونجا که خاطرم هست، که نشون میده که ویکتوریا حالا علل حساب خوب شروع کرده و داره فعلا خوب این دعوتنامه ها رو صادر میکنه. یه مورد دیگه هم که حالا هفته گذشته وزیر مهاجرت استرالیا اومد در موردش صحبت کرد، در مورد پروسسینگ تایم ها بود. خب ایشون اعلام کردن که الان نزدیک 1,000,000 پرونده باز دست بررسی اداره مهاجرت هست، مال انواع ویزا ها، و توی این مدت هم اداره مهاجرت خیلی خوب تعداد، با اینکه 1,000,000 همچنان پرونده باز هست، ولی تعداد بسیار بالای پرونده رو هم به انتها رسونده و ویزاها رو داده. مسلماً همونطور که خودشون هم گفتن اولویت در دادن بر ویزاهای مهارتی هست و در کاهش زمان بررسی ویزاهای کاری و ویزاهای مهارتی هست، که این رو هم اشاره کرد وزیر مهاجرت که این زمانها کاهش پیدا کرده. ویزاهای پارتنر رو اشاره کردن که از قبل خیلی بهتر شده، زمان بررسی این ویزاها هم خب به چند ماه شد رسیده، کمتر از یک سال رسیده، به خصوص برای پرونده های جدید. حالا به صورت کلی میگن، مسلماً کیس با کیس متفاوت هست. ولی یه نکته دیگه هم که ناگفته نذاریمش در مورد پرنت ویزاها هست. ببینید الان پرنت ویزاها خیلی وضعیت خوبی ندارن، به دلیل اینکه طبق آخرین آمار یه چیز نزدیک برای کل کاتگوری پرنت ویزا که کانتریبیوتری پرنت ویزا، یعنی اون نوع پولی هم یکی از انواع پرنت ویزا، الان نزدیک به 120,000 پرونده پرنت ویزا هست دست بررسی اداره مهاجرت. خب اداره مهاجرت اومد ظرفیت 4500 تا رو کشت 8500 تا، که خیلی خوبه، و این 8500 تا رو هم ویزا داد. ولی حتی اگر همین 8500 تا رو هم همچنان ادامه بده اداره مهاجرت، یه چیز نزدیک 15 سال طول میکشه که همه این پرونده ها رو بخواد بررسی بکنه. خب این رو هم میدونیم که یکی از مواردی که توی اون گزارشی که جهت حالا مثلا فکر ماه مارچ بود برای بهینه‌سازی سیستم مهاجرت ارائه شده بود، این بود که ویزاهای دائمی استرالیا برای پرند ویزاها حذف بشه و ویزای موقت جاش رو بگیره. حالا اینکه اداره مهاجرت میخواد چیکار بکنه، احتمال اینکه ویزاهای موقت رو جایگزین بکنه زیاده، ولی سوال اینجاست که این با این 120,000 تا پرونده میخواد چیکار بکنه؟ آیا میخواد پولشون رو پس بده و بگه که همه برن و پرونده های موقت باز بکنن، یا اینکه میخواد بیاد اینها رو بررسی بکنه و ویزاهاشون رو بده. حالا با چه ظرفیتی، دوباره چقدر طول میکشه، خیلی متفاوت میشه، دوباره هم زمان بسیار زیاد ممکن طول بکشه یا خیر. در صورت وضعیت برای پرونده های پرند ویزا شاید خیلی مساعد نباشه، دورنمای خوبی هم نداره. امیدواریم که این قضیه اتفاق نیفته که بگه که بیاین پولاتونو پس بگیرین و برین و حالت موقت باز بکنین پرونده هاتون. امیدواریم که بررسی این پرونده ها رو ادامه بده. حالا کسانی هم که مردد بودن تو این مدت، بهتره که اگر تصمیم دارن زودتر پرونده پی آر پرند ویزاشون رو باز بکنن. حالا در بدترین حالت میان پولتون رو پس میدن دیگه، یا ممکنه اصلا بیان و همه اینها رو چیز بکنن، بررسی بکنن. ولی به هر حال صحبت از گذاشتن ویزاهای موقتی هست و گذاشتن نوع لاتاری ویزاهای پرند، شاید مشابه یه سری کشورهای دیگه مثل کانادا یا حتی مثل نیوزیلند که هر ساله میان یه ظرفیت خاصی رو مشخص میکنن، ظرفیت کمی، به حالت لاتاری رندوم میان اشخاص رو دعوت میکنن برای اینکه بیان ویزای پرنتشون رو باز بکنن. خب این حالا حسنی که داره اینه که احتمالاً طبق صحبتی که کردن با این روش میتونن دیگه دوباره بررسی پرونده ها رو بیارن زیر یک سال زمان بررسیشو، ولی خب بعدیش اینه که لزوماً همه تو این لاتاری انتخاب نمیشن، تعداد کمی انتخاب میشه. به هر حال باید صبر کرد و دید چه اتفاقی قراره بیفته. ولی حالا با این صحبتایی هم که وزیر مهاجرت کرد که خیلی بهایی نداد به پرونده های پارتنر ویزا متاسفانه، و این تعداد 120 هزار تا که الان پرونده باز هست که اعلام کردن و ظرفیت 8000 تا در سال که میتونن ویزا بدن، خیلی دورنمای خوبی نداره. به هر حال باید صبر کرد که ببینیم که به کجا میرسه، که امیدواریم حالا به هر ترتیبی شده حداقل کسانی که پروندهشون رو باز کردن بتونن بعداً ویزاشون رو بگیرن و نیان پولشون رو پس بدن. در ماه‌های آینده اتفاقات بیشتری تو این زمینه من مطمئنم میفته که مطمئناً اگر آپدیت جدید به دستمون رسید خدمت دوستان هم ارائه خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای شهرام داریم. گفتند که لطفاً بفرمایید که سازمان EA, ACS و TRA کلن چند سال از سابقه کار متقاضی کسر میکنن؟
خب بعضی از سازمان ها مثل ACS، مثل ویت اسس، برای اینکه اسسمنت رو به شخص بدن میان یه سری از سوابق کاری شخص رو کم میکنن و اصطلاحاً اون سکیل دیم دیت شخص رو بهش میدن که از اون تاریخ به بعده که میگن که میتونی که سوابق کاریت رو ادعا بکنی. البته خب یه نظریه هم هست که این سوابق، چون حالا به خصوص برای سکیل لیول یک آدم میتونه به قانون استناد بکنه و اون سابقه کارهای قبل از اون رو هم ادعا بکنه، که اون اصلا یه بحث دیگه است و من وارد اون نمیشم چون خیلی استثناءهای خاصی داره. ولی به صورت کلی مؤسساتی مثل انجمن مهندسی یعنی انجینیرز استرالیا و تراتی آر ای، اینها سوابق کاری رو کم نمی کنن. یعنی مادامی که شما اون اطلاعات که احتیاج دارن برای اساس سابقه کار، چون در حالت عادی هم این مؤسسات فقط اساس مدرک انجام میدن، اساس سابقه کارشون یک سرویس اضافه است و یک هزینه اضافه باید پرداخت شه. به هر حال اگر اون مدارک رو کامل بهشون بدین، در اون صورت تمام سابقه کاری که بعد از مدرک تحصیلی هست رو قبول میکنن. یه سری مؤسسات هستن مثل ویت اساس که بر اساس اینکه حالا مدرک تحصیلی شما با اون شغلی که دارین اقدام میکنین ارتباط داشته باشه، یعنی مرتبط باشه و واحدهای مرتبط داشته باشه، معمولاً به خصوص برای اسکیل لول 1 ها فقط یک سال رو کم میکنن. اگر که اون لیسانسی که دارین یا اون مدرکی که دارین، باز میگم اون رشته که دارین انتخاب میکنین هم خیلی مهمه که اسکیل لول 1 چه گروپی هست، اون مدرکی که دارین مرتبط نباشه با اون اکیوپیشنی که دارین اقدام میکنین، ممکنه دو سال رو هم کم بکنه. ولی در اکثر مواقع همون یک سال رو ویت اساس کم میکنه. ACS هم تقریبا مشابه وت اسس است، یعنی بر اساس اینکه مدرک تحصیلی شما چقدر واحدهای مرتبط داشته باشه، مینیمم متفاوتش با وت اسس اینه که دیگه مینیمم 2 سال رو کم میکنه، ولی اگه واحدهای مرتبط نداشته باشین سالهای بیشتری از سابقه کارتون کم میکنه. پس این خیلی ربط به این داره که چه مدرک تحصیلی دارین میدین، چه واحدهای پاس کردین و چه رشته‌ای دارین اقدام میکنین که اون وقت بشه نظر دقیق تری داد. ولی به صورت کلی باید بدونیم که ACS و WTSS از سابقه کاری کم میکنن، اینجینرز استرالیا و TRA معمولا این کار رو انجام نمیدن، که حالا باز میگم اطلاعات بیشتر بسته به کیس هر شخص باید متفاوت باشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای سجاد داریم. گفتن که من با مدرک لیسانس سکشن 2 از مؤسسه وت اسس اسس گرفتم، در نتیجه 10 امتیاز بابت اون دریافت کردم. همزمان در حال تحصیل در مقطع فوق لیسانس هستم که تا چند ماه دیگه مدرکش رو میگیرم که بتونم 5 امتیاز به امتیازاتم اضافه کنم. سوالی که دارم این هستش که چون من نامه سوابق کاریم رو برای همه سالها 44 ساعت در هفته گرفتم، اگر الان مدرک فوق لیسانس ارائه بدم مؤسسه وت اسس ایراد نمیگیره که شما در زمان تحصیل باید ساعت کاری کمتری کار میکردی و به همین دلیل فوق لیسانسم رو قبول نکنن، یا برای اسسی که گرفتم آیا مشکلی پیش میاد یا خیر؟
خب شما وقتی که ما یک مدرکی از حالا یه اسسمنت اتوریتی داریم در مورد این کیس مثل وت اسس و شما یک امتیاز سابقه کار یا یک امتیاز مدرک تحصیلی ازش گرفتین، بعد از اینکه اون اسسمنت رو گرفتین سوابق کاریتون بیشتر میشه یا مدرک تحصیلیتون از نظر امتیازی یک لول میره بالا، یعنی 10 امتیازتون به عنوان مثال میشه 15 امتیاز، یا کسانی که دکترا میگیرن 15 امتیازشون میشه 20 امتیاز، دیگه احتیاجی ندارن که این مدرک جدید، این امتیاز جدید حالا به خاطر مدرک یا به خاطر سابقه کار رو به اطلاع وت اسس برسونن و نامه جدید بگیرن، مادامی که مطمئن باشین که اون مدرک حالا جزء سکشن بندی استرالیا حالا فوق لیسانس ها که دیگه عملا همه سکشن ها باشه اون 15 امتیاز رو میده، ولی برای دکترا باید این رو چک بکنید. مادامی که دیگه مطمئن باشین که این امتیاز رو میگیره اون مدرکتون، لازم نیست که برین و یک دور دیگه اسسمنت مجدد انجام بدین. منتها نکته که باید در نظر داشته باشی اینه که این در مورد مدارک تحصیلی و سوابق کاریه که بعد از تاریخ اسسمنت میگیرین، یعنی اینجوری نیست که شما بیاین اون وقت مثلا وت اسس بیاد 5 سال سابقه کارتون رو تایید بکنه، بعد شما بیاین یهو 3 سال سابقه کار قبل از این 5 سال رو هم بعدن بیاین ادعا بکنین. نه، تمام این صحبتایی که گفتیم ما مربوط به سوابق کاری و مدارک تحصیلیه که بعد از اینکه نامه اسسمنتتون رو میگیرین بهتون امتیاز میده، اونها رو میتونین بدون داشتن اسسمنت توی مرحله مهاجرت ادعا بکنین.
بله، سوال بعدی رو از آقای مسعود داریم. گفتن که میخواستم بدونم ایمیلی که برای فرم 929 هست رو به چه صورت میشه به اداره مهاجرت فرستاد.
فرم 929 حالا جهت اطلاع دوستان یه فرمی هست که تغییر حالا آدرس یا تغییر مشخصات پاسپورت رو آدم به اطلاع اداره مهاجرت میرسونه. همون صفحه اول فرم رو که نگاه بکنین، پایین همون فرم زده آدرس ایمیلی که باید بفرستین که همون آدرس ایمیل 929@homeaffair.gov.au هست، که یکی از روش هایی هست که شما میتونین که اطلاعات جدید پاسپورتتون رو به اطلاع اداره مهاجرت برسین، که اینم در جریان باشین که یه چیز نزدیک 4 هفته طول ممکنه بکشه. دو روش دیگه هم هست برای اینکه بتونین آدرستون رو یا مشخصات پاسپورتتون رو به اطلاع اداره مهاجرت برسونید. روش اول که معمولا 2 روزه طول میکشه، میگن 48 ساعت طول میکشه، از طریق ایمی اکانت، یعنی اگر پرونده ای توی ایمی اکانت دارین وارد اپلیکیشنتون بشین، اون بالا گزینه ای هست به اسم حالا آپدیت آدرس یا پاسپورت دیتیل که اونجا اطلاعات جدید رو وارد میکنین و اتوماتیک تا 48 ساعت توی سیستم آپدیت میشه. یه راه حل دیگه اینه که یک لینکی اداره مهاجرت داره برای آپدیت کردن پاسپورت که با ایمی اکانت فرق داره، که توی اون لینک اگر برین اطلاعاتتون رو بزنین اونم یه چیز نزدیک 2 هفته طول میکشه که آپدیت بشه. و گزینه آخر که از همه طولانی تره که این دوستمون هم بهش اشاره کردن، همون فرم 929 هست. حالا برای کسانی که شاید پرونده آنلاین نداشتن که دیگه بعد این فرم رو پر بکنن، به اون 929 فرم هوم افر بفرستن و یه چیزی نزدیک، بدونن یه چیزی نزدیک یک ماه هم حتی ممکنه طول بکشه که این توی سیستم آپدیت بشه. بنابراین اگر قصد اومدن به استرالیا رو دارین، زودتر این کارو بکنین که اطلاعات جدید پاسپورتتون رو اداره مهاجرت داشته باشه، که اگر اینو انجام ندین بعداً توی ورودتون به استرالیا با شماره قبلی ثبت شده که براتون ممکنه مشکل ساز بشه. بنابراین اینو جدی بگیرید.
بله، خانم لیلا سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که من برای ویزای 300 اقدام کردم، همه مدارک برای اخذ ویزا رو هم ارسال کردم، نامزد من الان استرالیا هستش، به همون گفتن برای تسریع روند اگر نامزدم نامه از پزشک مبنی بر فشار روحی و روانی بگیره تاثیرگذار است. میخواستم بدونم دریافت این نامه آیا واقعا مؤثر هستش یا خیر؟ و اگر این نامه رو بگیریم باید جزء مدارک آپلود بکنیم یا طی ایمیلی براشون ارسال بکنیم؟
واقعیت اینه که خیر. شاید بهتون بگم که 95% کیس های ویزاهای پارتنر، ویزاهای نامزدی این مورد را ادعا میکنن که از نظر روحی، از نظر روانی، از نظر عاطفی تحت فشار هستن. همه دارن این رو میگن و متاسفانه حالا بعضیا به درست حقم دارن، مدت زیادی از پارتنرشون دور بودن، بعضیا هم صرفا برای اینکه بیان و پروسه پروندهشون رو تسریع بکنن این رو ادعا میکنن، برخی از پزشک حتی نامه میگیرن. و ولی بحث سر اینه که اداره مهاجرت به دلیل اینکه باز میگم 90-95% کیسا دارن این کار میکنن، هیچ وقت هیچ ترتیب اثری برای این نوع دلیلی که متقاضیان میان نمیده و پروسه بررسی پروندهشون رو تسریع نمیکنه. بنابراین اگر حالا در جواب سوالتون که پرسین چقدر نامه موثره، من فکر میکنم که ابدا موثر نیست، واسه اینکه تا الان هم هیچ تأثیری نداشته. حالا میتونیم آپلود بکنیم ولی اصلا انتظاری نداشته باشین که اداره مهاجرت اصلا اینها رو بیاد ترتیب اثر بده. ولی اگر اصرار دارین که همچنان این کارو بکنین، که بله جزو نامه‌هایی هست که حالا میتونید توی قسمت آدرز، چون توی اون لیست مدارکی که برای پرونده ها میتونین باز بکنین قسمت داره آدر، که توی اون میتونین حالا داکیومنت های متفرقه رو شامل اینها آپلود بکنین و یا عنوان هم براش انتخاب بکنین که بذارین ببینین که آیا این اتفاق میفته یا خیر، که باز میگم خیلی بعیده بر مورد کیس های پارتنر ویزا و ویزاهای نامزدی.
بله، سوال آخر رو از خانم سارینا داریم. گفتن که من متولد 77ام، دو ترم دیگه مدرک لیسانس بیوتکنولوژی میگیرم، شاغل هستم به عنوان اپراتور لیزر، چند سال هستش که این کارو میکنم و اینکه خواهرم هم کارشناس اتاق عمل هستند و چند سال شاغل هستند. میخواستم ببینم من و خواهرم چطوری میتونیم اقدام بکنیم برای مهاجرت و اینکه همراه خودمون چه کسایی رو میتونیم بیاریم.
خب شما که متولد 77 هستین و حالا من فرض میکنم 77 میلادی نباشه، چون 77 میلادی باشه عملا 45 سالتون رد شده، 77 شمسی رو در نظر میگیریم که حالا مدرک لیسانستون رو میخواییم داریم میگیریم. واقعیت اینه که ما اول باید بدونیم که لیسانستون شما از کدوم دانشگاه گرفتین، چون دانشگاه سکشن بندی داره، و چه سالی گرفتین، سوابق کاریتون چقدر مرتبط با رشتهتون هست، و هم شما و هم خواهرتون. حالا در مورد شما ما سنتون هم میدونیم ولی خواهرتون حتی سنشون هم مشخص نیست که کارشناس اتاق عمل هستن. بعد ببینیم که من پیشنهاد میکنم که هم خودتون و هم خواهرتون با یکی از دفاتر وکلای مهاجرت تماس بگیرن. احتیاج داریم که سنتون رو بدونیم، احتیاج داریم که بدونیم هر کدومتون از کدوم دانشگاه کدوم شهر مدرک تحصیلیتون رو گرفتین، چه سالی مدرک تحصیلی رو گرفتین و چه سوابقی دارین و چقدرش بیمه هست، چقدرش مرتبط هست، چقدرش غیر مرتبط هست، و حالا بسته به این که مجرد هستین، متأهل هستین، همسرتون چی خوندن، تحصیلاتشون چی هست، سطح زبانشون چی هست، سطح زبان خودتون به چه صورت هست، اینها همه فاکتورهایی هست که میرسونه اون امتیازها رو به اون حد نصابی که اون وقت بگین که بله شما برای واجد شرایط هستین برای مهاجرت به استرالیا، یا خیر شخص واجد شرایط نیست، بعد زبان بهتر بگیری یا بعد سابقه بیشتری داشته باشه. واقعیت اینه که با این اطلاعاتی که من الان از شما دارم اصلا نمیتونم به شما بگم که آیا واجد شرایط هستین یا خیر. با یکی از دفاتر وکلای مهاجرت تماس بگیرن خودتون و خواهرتون که اطلاعات کاملتون رو بگیرن که بتونن مشاوره دقیق تری خدمتتون بدن.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحات و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.